صدای رادیو فرداست. با درود به شما، من کیوان حسینی در این برنامه که در روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی 16 ماه می سال 2011 میلادی پخش میشه، میزبان شما خواهم بود از همین حالا تا ساعت 8 شب به وقت تهران با برنامه‌ای که اسمش هست مجله شامگاهی و پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. توی همین برنامه میتونید برنامه نمای دور نمای نزدیک و گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا رو هم بشنوید. اما قبل از اینکه جزئیات گزارشایی که قراره تا ساعت 8 با هم بشنویم رو بهتون بگم، سری می‌زنیم به دنیای خبرها با همکارم رضا جمالی.
شب بخیر. امروز دوشنبه دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی خواهان صدور حکم جلب برای 3 نفر از مقامات بلندپایه لیبی از جمله معمر قذافی رهبر این کشور شد. 2 نفر دیگر سیف الاسلام قذافی فرزند رهبر لیبی و عبدالله سنوسی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت لیبی هستند. لوئیس مورنو اوکامپو دادستان کل دادگاه کیفری میگوید بر اساس شواهد و مدارک معمر قذافی شخصا دستور حمله به غیر نظامیان را صادر کرده است.
The evidence shows that Muammar Gaddafi personally ordered attacks
به گفته او نیروهای قذافی به سوی معترضان شلیک کرده، از تسلیحات سنگین علیه آنها استفاده کرده و با بهره‌گیری از تک‌تیراندازها آنها را به طور مخفی هدف گلوله قرار دادند. در صورت موافقت گروه 3 نفره ای از قضات دادگاه، حکم جلب بین‌المللی این 3 تن صادر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک وکیل فرانسوی روز دوشنبه اعلام کرده است که تریستان بانون، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی، احتمالاً از دومینیک استراسکان، رئیس صندوق جهانی پول، به اتهام سوء قصد جنسی شکایت می‌کند. این اتهام مربوط به 10 سال پیش می‌شود. به گفته خانم بانون، آقای استراسکان که در آن زمان وزارت امور مالی فرانسه را بر عهده داشت، تلاش کرده بود در جریان یک مصاحبه از این زن نویسنده سوء استفاده جنسی کند. آقای استراسکان که از او به عنوان یکی از گزینه‌های جدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه نام برده می‌شود، هم‌اکنون با شکایت یک خدمتکار هتل و به اتهام سوء قصد جنسی در بازداشت پلیس نیویورک به سر می‌برد. همزمان با تصمیم امن موسا برای کنارگیری از دبیر کلی اتحادیه عرب، نبیل عربی وزیر خارجه فعلی مصر به عنوان 7th دبیر کل این اتحادیه برگزیده شد. امر موسای 74 ساله که خود پیشتر وزیر خارجه مصر را بر عهده داشت، حدود یک دهه است زمام امور اتحادیه عرب را به دست دارد و به تازگی اعلام کرده است که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر را دارد. اتحادیه عرب متشکل از 22 کشور عربی خاورمیانه و شمال آفریقا است که در سال 1945 تأسیس شده است. مرضی وحید دستجردی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران، میگوید در رشته‌های پزشکی آن دسته از دانشجویانی که استعمال دخانیات داشته باشند از تحصیل محروم می‌شوند. او که با خبرگزاری فارس گفتگو می‌کرد، به راهکار اعمال چنین قانونی و یا زمان آغاز آن اشاره‌ای نکرده است. به گفته یه وزیر بهداشت ایران، همچنین در گزینش‌های استخدامی مربوط به این وزارتخانه نیز کسانی که استعمال دخانیات دارند رد می‌شوند. به گزارش واحد مرکزی خبر، پرواز مستقیم ایران ایر در مسیر تهران روم پس از گذشت 45 سال قطع شد. مسئولان هما علت قطع این پرواز را توقف تامین سوخت هواپیماهای ایران ایر در روم اعلام کردند. این در حالی است که پرواز هفتگی مستقیم مسیر تهران میلان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. شماری از فرودگاه‌های اروپایی طی چند ماه گذشته در راستای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از ارائه سوخت به هواپیماهای ایران ایر سرباز زدند. نورالله حیدری، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت طرح تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان در کمیسیون فرهنگی در حال بررسی است و در صورت موافقت نشدن با ایجاد وزارتخانه، سازمانی با این عنوان ایجاد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است معمولاً چنین سازمان‌های زیرمجموعه‌ای از وزارت ارشاد و یا یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری و برخی نهادهای دیگر می‌شوند. پیشنهاد تشکیل وزارتخانه‌ای به نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر از چند ماه پیش از سوی شماری از چهره‌های محافظه‌کار از جمله آیت الله مکارم شیرازی، مرجع تقلید و احمد خاتمی امام جمعه تهران مطرح شده است. و خبر آخر این که گروه طالبان پاکستان مسئولیت ترور دیپلمات سعودی را در شهر کراچی بر عهده گرفت. امروز دوشنبه افراد مسلح سوار بر موتورسیکلت به یک خودروی متعلق به کنسولگری عربستان سعودی در شهر کراچی پاکستان حمله کردند و در این تیراندازی یک دیپلمات سعودی به قتل رسید.
آخرین خبرها رو از رضا جمالی شنیدیم. ممنونم رضا. و اما آنچه که در ابتدا در ادامه برنامه مجله شامگاهی میتونیم توی این برنامه با هم بشنویم. آخرین تحولات از زندگی مردی که در اوج موفقیت‌های سیاسی به یک متهم آزار جنسی بدل شد. دادگاه دومینیک استراوس‌کان رئیس صندوق بین‌المللی پول به تأخیر افتاد. گزارشی داریم در این مورد. مصاحبه تازه محمود احمدی نژاد در داغ‌ترین روزهای جدالش با سیاستمداران عالی رتبه جمهوری اسلامی.
شاید تنها کشوری روی زمین که هیچ خانواده گرسنه نیست، برهنه هم نیست، یعنی به اندازه پوشاکش و غذا.
نکات تازه حرفای محمود احمدی نژاد چه بوده از زبان یک تحلیلگر خواهیم شنید.
حرفای آقای احمدی نژاد حاوی همون حرفای شعاری سابقشون بود.
و از مهدی محمودیان برایتان خواهیم گفت، روزنامه‌نگاری که در زندان رجایی شهر کرج محبوس است و هفته گذشته با انتشار نامه‌ای نگاه همگان را متوجه این زندان کرد.
بهشون ملاقات ندیدن، گفتن که مهدی انفرادیه، ملاقات ممنوع.
همراه با نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. در حالی که دادگاه دومینیک استراوس‌کان رئیس صندوق بین المللی پول به علت یافتن شواهد لازم و همچنین آزمایش دی ان ای به تأخیر افتاده، وکلای مدافع این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا اتهامات آزار جنسی، اقدام به تجاوز و حبس خدمتکار هتلی در نیویورک را قویاً رد کردند. از سوی دیگر به نظر می رسد شاکیان دیگری نیز از راه رسیدند. مانیا منصور و گزارشی در این باره.
دادگاه رئیس بین‌المللی پول برای رسیدگی به اتهام آزار جنسی و اقدام به تجاوز به یک خدمتکار هتل به تعویق افتاده است. علت این تعویق پیدا کردن شواهد و آزمایش دی ان ای عنوان شده. دومینیک استراوس‌کان رئیس صندوق بین‌المللی پول کمچنین کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال آینده به شمار می‌رود، متهم است که به یک خدمتکار هتلی گران قیمت در منهتن آزار جنسی رسانده و سعی داشته به او تجاوز کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وکیل یک زن فرانسوی نیست که 9 سال پیش ادعا کرده بود آقای استراوس‌کان قصد داشته به او تجاوز کند، گفته است می‌خواهد این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا را به دادگاه بکشاند. در سال 2002 میلادی کریستین بانون ادعا کرد که آقای استراوس‌کان او را مورد آزار جنسی قرار داده است، اما در آن زمان به دادگاه شکایت نکرد. آقای استراوس‌کان روز یک شنبه در حالی که در قسمت فرست کلاس هواپیمایی ایر فرانس نشسته بود و قصدش نیویورک را به قصد پاریس ترک کند، توسط پلیس نیویورک بازداشت شد. او به بازداشتگاه برده شد و قرار بود امروز در دادگاه حاضر شود. وکلای مدافع آقای کان به شدت این اتهامات را رد کردند. دومینیک استراوس‌کان 62 ساله، متأهل و صاحب 4 فرزند است و از اعضای حزب سوسیالیست فرانسه به شمار می‌رود. این حزب می‌خواست آقای استراوس‌کان را به عنوان نامزد حزب سوسیالیست برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال آینده معرفی کند. خدمتکار 32 ساله هتل گران قیمت سوفیتل در نزدیکی تایم اسکوئر منهتن به پلیس گفته شنبه بعد از ظهر به قصد تمیز کردن سویت اشرافی هتل که هزینه آن شبی $3,000 است رفته. آقای استراوس‌کان برهنه از حمام خارج شده و او را با زور به تخت خواب کشانده و بعد که با مقاومت زن خدمتکار مواجه شده او را به حمام برده و بعد از آزار رساندن جنسی می‌خواسته خدمتکار هتل را در حمام زندانی کند، اما زن خود را نجات داده و به مقامات هتل پناه برده است. ماموران پلیس زمانی به هتل میرسند که رئیس صندوق بین‌المللی پول هتل را ترک کرده. پلیس نیویورک گفته است آقای استراوس‌کان چنان با عجله هتل را ترک کرده که تلفن همراه خود را جا گذاشته بوده است. خدمتکار را برای انجام آزمایش و همچنین مداوای چند جراحت سطحی به بیمارستان منتقل کردند. همسر آقای استراوس‌کان اتهام شوهرش را قویاً رد کرده و گفته است حتی یک لحظه هم چنین اتهام‌هایی را نسبت به همسرش باور نمی‌کند. خانم آن سینکلر یک خبرنگار نیویورکی بوده و در دهه‌های 80 و 90 مجری یک برنامه محبوب هفتگی در تلویزیون فرانسه بوده است. دومینیک استراسکان که مشخص نیست به چه علت در نیویورک به سر می برده، در پی حل بحران مالی در اروپا مخصوصاً در کشورهای یونان و پرتغال قرار بود از روز یک شنبه در آلمان با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کرده و در مورد افزایش کمک‌های مالی به یونان با او گفتگو کند. روز دوشنبه و سه‌شنبه نیز قرار بود همراه با وزیران امور مالی اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک شرکت کند.
دومینیک استراسکان رئیس صندوق بین المللی پول و یکی از شانس‌های اصلی برنده شدن انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اکنون با اتهام آزار جنسی رو به روز گزارش همکارم مانیا منصور را شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
با دو گزارش ارتباط با سخنان تازه محمود احمدی نژاد مجله شامگاهی امشب رو پی میگیریم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران پس از چند هفته کشمکش سیاسی با منتقدین اصولگرای خود در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از هر دری سخن گفت. از جمله گفت دفاع از رهبر ایران و ولایت فقیه را وظیفه و تکلیف خود میداند. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد درباره بخشهایی از گفته‌های محمود احمدی نژاد.
ایران آماده جهش‌های بزرگ است. کشورهای غربی راهی جز گفتگو با ایران ندارند. آمریکا حقوق بشر را نقض می‌کند و دروغ می‌گوید. اینها بخشی از سرتیترهای گفته‌های محمود احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در یکشنبه شب بود. البته رئیس جمهور اسلامی ایران حرفای دیگری هم زد.
دهک‌های پایین درآمدی زنده شده. ما می‌تونیم با افتخار اعلام کنیم شاید تنها کشوری روی زمین که هیچ خانواده گرسنه نیست، برهنه هم نیست. یعنی به اندازه پوشاکش و غذاش پول در اختیار داره. جمهوری اسلامی ایران.
در این بین برخی از سایت‌های اصولگرا روز یکشنبه نوشتند آقای احمدی نژاد چیزی جز تکرار مکررات نگفت و اگر نوار برنامه‌های قبلی ایشان را مجدداً پخش می‌کردند چیزی جز همین موارد بر روی آنتن نمی‌رفت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان هم بر این اعتقاد است که محمود احمدی نژاد گفته‌های قبلی خود را تکرار کرد.
از منظر کلی خیر، حرف‌های آقای احمدی نژاد حاوی همون حرف‌های شعاری سابق ایشون بود، حرف‌های از قبیل اینکه ایران تنها کشور در کره زمینی که هیچ خانواده‌ای در آن گرسنه نیست، یا اینکه تلاش می‌کرد ساده‌ترین اقدامات دولت خودش رو یک انقلاب در عرصه مدیریت معرفی کنه، یا با ارائه آمارهای دروغ در زمینه‌های مانند اشتغالزایی، رشد اقتصادی، یا چیزایی مثل مسکن مهر ادعا کنه که کشور در وضعیت توسعه انفجاری به سر می‌بره و همه به زودی خوشبخت خواهند شد، و نهایتاً تاکید بر نابودی اسرائیل و فروپاشی ساختاری کشورهای غربی که ترجیع‌بند تمامی سخنرانی‌های آقای احمدی نژاد در 6 سال گذشته بوده.
سراج میردامادی از فعالان سیاسی ساکن پاریس با مهدی مهدوی آزاد هم عقیده است که آقای احمدی نژاد حرف‌های کلی زد.
نکته ویژه‌ای به نظر من در صحبت‌های آقای احمدی نژاد وجود نداشت الا اینکه ایشون مسئله اختلاف و شکاف رو با تلاش زیادی سعی کرد که پنهان بکنه. بخشی از اختلاف با مجلس رو طبیعی جلوه داد که به نظر می‌رسه در مقایسه با اختلافاتی که رؤسای جمهور داشتن با مجالس قبلی غیر قابل مقایسه است. و نکته که ایشون خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفت که ولی فقیه بدون مردم اقتداری نداره و مردم هم بدون ولی فقیه کارکردی ندارن، این به نظر یک نشانه‌ای بود، یک علامتی بود که به رهبر جمهوری اسلامی ایشون ارائه میداد که وقتی که واژه مردم رو در برابر رهبر میاره، یعنی اینکه حامیان و پایگاه اصلی خودش که با اون توهم رأی 24 میلیونی اون رو میخواد در برابر رهبر به عنوان یک عنصر که دست بالاتر رو در نظام سیاسی ایران داره میخواد عنوان بکنه که این دوتا به هم نیاز دارن، یعنی رهبر هم به من به عنوان منتخب مردم نیاز داره و مردم هم البته به رهبر نیاز دارن.
البته مهدی مهدوی آزاد بر این اعتقاد است که یک وجه تمایز بین گفته‌های جدید آقای احمدی نژاد با گفته‌های قبلی او وجود داشت.
به صورت محسوسی سعی می‌کرد فشارهایی که این روزها بر دولتش وجود داره رو کاهش بده. حدود 20% از اظهارات آقای احمدی نژاد به دفاع از شخص آقای خامنه ای اختصاص یافت. برای اولین بار تاکید کرد که با یک اشاره آقای خامنه ای مشکلات حل خواهد شد، که البته این حرف در تناقض کامل با عملکرد خود آقای احمدی نژاد. گفت که ولایت مطلقه فقیه یعنی آقای خامنه ای در سلسله مراتب به خدا میرسه، که این هم حرف جدیدی است از ایشون. و نهایتا تاکید کرد که رابطه من با رهبری هم شخصی و هم اعتقادی است. به نظر میرسه در مرحله اول سعی کرد فشارهایی که بر دولت وجود داره در این روزها کاهش بده و در وجه دوم سعی کرد مشکلات بین دولت و مجلس رو که این روزها خیلی حاد شده رو خیلی کوچیک جلوه بده. این نحوه حرف زدن از آقای احمدی نژاد یک عقب نشینی آشکار بود نسبت به گفتمان همیشگی آقای احمدی نژاد که گفتمانی طلبکارانه است و همه رو به افشاگری و غیره تهدید میکنه.
در هفته های گذشته محمود احمدی نژاد رابطه خود با آقای خامنه ای را رابطه پدر و فرزندی دانسته بود که اعتراض برخی از منتقدین او را در پی داشت. او در گفته های جدید خود این بار تأکید کرد رابطه او با رهبر ایران هم اعتقادی و تکلیفی و هم علاقه شخصی است، ولی مانند پدری برای جامعه هستند. سراج میردامادی.
اینجا هم آقای احمدی نژاد با ظرافت و به تعبیر خودش حتما با زرنگی خواست از اون انتقاداتی که از قبل به ایشون میشد شانه خالی کنه، به ویژه که روی واژه پدر و فرزندی نسبت به رهبری ایشون تاکید دارن که قبلا فرماندهان سپاه و روحانیون هم به شدت از این تمثیل انتقاد کرده بودن. ائمه جمعه تاکید داشتن که رابطه رئیس جمهور با رهبر رابطه معموم هست با امام و به ویژه عنصر تبعیتی که بار اعتقادی و وجوب تبعیت و فرمان برداری داره در تمثیل امام و مأموم وجود داره ولی در تمثیل پدر و فرزند وجود نداره و آقای احمدی نژاد چندین بار هستش که بر این تمثیل تاکید میکنه و این خودش واجد مفهوم سیاسی بسیار مهمی است.
چالش های سیاسی بین حامیان آقای خامنه ای و تیم محمود احمدی نژاد در هفته های اخیر به حدی رسیده است که شاید گفته های او در تلویزیون دولتی ایران کمی انتقادات علیه او را در عرصه سیاسی ایران برای مدتی تعدیل کند، اما برخی تحلیلگران سیاسی بر این اعتقادند که حامیان رهبر ایران همانند سابق به محمود احمدی نژاد نگاه نمی کنند.
گزارش تحلیلی همکارم وحید پوراستاد رو درباره جنبه سیاسی اظهارات یکشنبه شب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با هم دیگه شنیدیم. اما آقای احمدی نژاد در این سخنرانی تلویزیونی، در واقع در این مصاحبه تلویزیونی خودش، یک موضوع جدید و بسیار مهم دیگر رو هم بیان کرد. محمود احمدی نژاد اعلام کرد که خودش سرپرستی وزارت نفت رو در دولت به عهده گرفته. پیش از این نیز دولت اعلام کرده بود که قصد داره این وزارتخونه رو در وزارت نیرو ادغام کنه. همکارم بابک غفوری آذر در گزارشی نگاهی داره به این تصمیم جدید رئیس جمهور ایران.
ماجرای ادغام وزارت نفت و نحوه مدیریت آن یک شنبه شب با این اظهارات محمود احمدی نژاد وارد مرحله تازه‌ای شد.
بین وزارت نفت فعلا خود من سرپرستم و وزارت نفت در نیرو دولت نظرش ادغامه.
با این صحبت‌ها مشخص شد فعلا رئیس جمهور ایران خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته و البته همچنان با وجود همه مخالفت‌های ابراز شده از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان، دولت اصرار دارد که این وزارتخانه را در وزارت نیرو ادغام کند. رضا تقی‌زاده، کارشناس حوزه نفت و انرژی و تحلیلگر مسائل سیاسی، ضمن بی‌سابقه توصیف کردن سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت، این تصمیم آقای احمدی نژاد را به عنوان یک اقدام سیاسی ارزیابی می‌کند.
در جمهوری اسلامی بی سابقه است. البته رئیس جمهور میتونه سرپرستی وزارتخونه‌های رو شخصا به عهده بگیره، ولی در مورد نفت تصمیم آقای احمدی نژاد به خصوص تصمیم سیاسی است و یک تصمیم تاکتیکی است و برای گذر از این بحرانی است که حالا دولت با اون مواجه است. این در دراز مدت نمیتونه نتیجه بخش باشه و بی‌تردید برای کادرهای اجرایی نفت و برای شرکت نفت و شرکت گاز و شرکت‌های تابع دیگه وزارت نفت مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد خواهد کرد. آقای احمدی نژاد با وجود مشغله فراوانی که داره قادر نخواهد بود همه امور مربوط به نفت و گاز رو که در 4 شرکت عمده متمرکز هستند شخصا زیر نظر بگیره و اداره اونها رو به صورتی که مورد نیاز اونها هست ادامه بده. این کار رو فقط به این خاطر آقای احمدی نژاد انجام داده که بتونه در مقابل مقاومت مجلس حرکت تازه‌ای کرده باشه. وزارت نفت احتیاج به یک وزیر قدرتمند داره که حداقل از آشنایی کافی با کادرهای وزارت نفت برخوردار باشه، بتونه هماهنگی لازم رو در داخل این سازمان حفظ بکنه و همینطور به نیازهای فنی، سرمایه‌گذاری و پیشبرد برنامه‌های اون کمک بکنه. همه اقتصاد ملی ایران از شکم شرکت‌های مربوط به صنایع نفت در میاد و آقای احمدی نژاد با یک تصمیم‌گیری سیاسی ساده همه نیازها و اهمیت و حساسیت اون رو عملاً ندیده می‌گیره.
محمود احمدی نژاد در گفتگوی یک شنبه شبش درباره دلایل ادغام وزارت نفت در نیرو با بیان اینکه یک چهارم انرژی کشور تبدیل به برق می شود و وزارت نیرو مشتری اصلی وزارت نفت است، ادغام این دو وزارتخانه را منجر به کاهش مسئولیت ها و کاهش ساختمان ها ارزیابی کرد. آقای تقی‌زاده اما این دلایل را برای ادغام وزارت نفت در نیرو کافی نمی داند.
مشتری اصلی نفت اقتصاد ملی ایرانه. بیشترین درآمد ارزی ایران از منابع نفت تامین میشه. البته تولید برق ایران هم تنها با تامین نفت خامی که ایران تولید میکنه به دست میاد، ولی این دلیل اون نیست که ما مشتری رو حاکم بکنیم به تولید کننده و وزارت نیرو که سازمان بسیار بسیار کوچکتری است در مقایسه با وزارت نفت، مدیریتش رو بسپریم به این سازمان کوچک.
محمود احمدی نژاد در حالی خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته که ایران امسال بعد از 36 سال توانسته ریاست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک را بر عهده داشته باشد و بر این اساس نماینده ایران ریاست نشست آینده این سازمان را بر عهده خواهد داشت. آیا رئیس جمهور ایران قصد دارد در نشستی در سطح وزرای نفت کشورهای دیگر شرکت کند؟ رضا تقی‌زاده:
این کار هم بی سابقه است، هم در تاریخ 60 چند ساله اوپک و هم در ارتباط ایران با اوپک. البته آقای احمدی نژاد قبلا هم در ماموریت‌های خارجی عهده‌دار مسئولیت‌های معاون وزیر خارجه یا در این سطح شده، بنابراین شاید ایشون این موضوع رو هم به نوعی با سادگی بهش نگاه بکنه، ولی حضور رئیس جمهور در جمع کشورهایی که شمار شرکت کنند امکانشون از 10 تا متجاوز نیست، به عنوان وزیر یک مقدار زیادی مشکلات تشریفاتی و یا پروتکل سیاسی رو ایجاد میکنه. اگر او بخواد برای خودش جانشین انتخاب بکنه، این جانشین هم بایستی به تایید سازمان اوپک برسه که با توجه به مقاومت اوپک در مقابل ایران در گذشته برای پذیرفتن مدیرانی که ایران معرفی میکرده، شاید این اقدام هم با مشکل تازه‌ای روبرو بشه. به هر حال حضور ایران به عنوان رئیس سازمان اوپک در جلسات سالانه و یا فصلی اوپک یکی از مشکلاتی است که شاید آقای احمدی نژاد قبل از اعلام تصمیم سرپرستی وزارت نفت بایستی به اون فکر میکرد و بعد اعلام تصمیم میکرد. ایران بعد از 30 سال برای اولین بار ریاست سازمان اوپک رو به عهده میگیره و اگرچه این شغل تشریفاتی است، ولی به هر حال بالاترین فرصتی است که به ایران در اوپک در طول 30 چند سال گذشته داده شده و محروم کردن ایران از این فرصت به نوعی خودش پشت کردن به حضور ایران در مجامع بین‌المللی است.
موضوع ادغام وزارت نفت در نیرو هفته گذشته پس از اعلام از سوی هیئت دولت با مخالفت‌های گسترده نمایندگان مجلس روبرو شده بود.
نگاهی به تصمیم جدید رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد برای اینکه سرپرستی وزارت نفت رو خودش بر عهده بگیره، گزارشی بود از همکارم بابک غفوری آذر. و با این گزارش که هم شنیدیم و اون گزارش قبل از اون که وحید پوراستاد تهیه کرده بود، ما نظرات تحلیلگران مختلفی رو درباره اظهارات یکشنبه شب محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونیش با هم شنیدیم و از نگاه‌های مختلف بررسی کردیم این اظهارات رو. ولی طبیعتاً برامون خیلی جالبه که بدونیم شما شنونده رادیو فردا درباره این مصاحبه تلویزیونی جدید محمود احمدی نژاد در این روزها که اختلافاتش با سیاستمداران عالی رتبه ایرانی داغ هست چیه. شما میتونید به ما زنگ بزنید، بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو ضبط بکنید تا از رادیو فردا پخش بشه و میلیون ها شنونده رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان از نظرات شما مطلع بشن. برای این کار باید به شماره 20420221111 زنگ بزنید، یا اینکه پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287 و 220. یه بار دیگه تکرار میکنم، 201-202-8287-220. همچنین میتونید به شماره 20-402-603-8741-50 هم اسمس بزنید. اسمس های شما و نظرات شما از بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه.
از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز گوش کنید.
در ساعت 19:24 مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم. مهدی محمودیان روزنامه‌نگاری که زمانی در افشاگری‌ها درباره وضعیت بحرانی بازداشتگاه کهریزک نقشی کلیدی بازی کرد، باری دیگر به رسانه ها برگشته، این بار با اظهاراتش درباره زندان رجایی شهر کرج، و البته این بار خود آقای محمودیان در زندان رجایی شهر کرج محبوس است و برای شرح وضعیت این زندان نامه‌ای سرگشاده را هفته گذشته منتشر کرده. همکارم فهیمه خضر حیدری از آخرین وضعیت این روزنامه‌نگار در زندان برای من میگوید.
سلول انفرادی، اعتصاب غذا، بیماری و سرم درمانی، همه اینها پس از انتشار نامه سرگشاده مهدی محمودیان، روزنامه نگار زندانی، خطاب به آیت الله خامنه ای. مهدی محمودیان در نامه‌ای که همین هفته پیش منتشر شد از شیوع تجاوز جنسی، لواط، هتک حرمت و ضرب و شتم زندانیان در زندان‌های رجایی شهر، کچویی و اوین گفته است، کاری که پیش از این هم درباره بازداشتگاه معروف کهریزک انجام داده بود. فاطمه الوندی، مادر مهدی محمودیان، از آخرین وضعیت او در زندان میگوید.
اون پنجشنبه گذشته من مهدی رو دیدم، تا الان هیچ خبری ازش، یعنی سه روز پیش پدرشون رفتن برای ملاقات، بهشون ملاقات ندادن، گفتن که مهدی انفرادیه، ملاقات ممنوع، ملاقات نکردن. خیلی هم مسئلشون از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر چقدرم هزینه کردن، رفتن اومدن، موفق نشدن ایشون رو ببینن. همچنان بیخبر از حالش بودیم دیگه، هیچ خبری نداشتیم. شنبه به ما زنگ زدن که از روز شنبه مهدی اعتصاب غذای خوش کرده، در انفرادی هم هست و دیگه تا الان هیچ خبری ازش نداشتیم. الان به ما زنگ زدن که امروز روز دوشنبه است، الان به ما همین نیم ساعت پیش به ما زنگ زدن، گفتن که مهدی از انفرادی اومده بیرون و اعتصابش هم شکونده، چون رفته زیر سرم، حالش به هم خورده، بردن زیر سرم، اجازه سرم دادن ندادن که به سرم بزنن. رئیس زندان اومده آزمایش دادن براش، حالش خیلی وخیمه. رئیس زندان که یه نامه به زندان زده که اینو ببرین تو بند خودشون ببرین، بعد بردنش تو بند، بعد مهدی اجازه به سرم بس کردن و بعد انتقالش دادن تو بند عمومی پیش دوستان خودشون. اتصال غذای تر الان دارن به سر میبرن.
خانم الوندی همچنین از همه پیگیری های بی نتیجه میگوید که برای دریافت اجازه ملاقات حضوری فرزندش انجام داده است.
ما 6 ماه دقیق نمیدونم، اون زمان که اعلام کردم 15 مرغ اومده ملاقات حضوری رو گرفتن، دیگه الان ملاقات حضوری ندارن، تلفن هم که ندارن، چون که ما پیگیری زیادی کردیم برای مرخصیشون، مریضیشون اینا، ولی خب هیچ کاری براشون نکردن. بعد دیگه از اون زمان به بعدم که تلفنشون رو گرفتن، ملاقات حضوری رو گرفتن، ملاقات کابینی 20 دقیقه هستش، تا ما این 20 دقیقه رو ملاقات کنیم بیایم، دیگه الان بچه بخواد پدرش رو ببینه، 20 دقیقه من هستم، پدرش هست، اون بچه هست، دیگه الان سختی
اینطور که مهدی محمودیان، روزنامه نگار، در نامه خود خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است، در زندان رجایی شهر کرج هر کسی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد و احیانا زوری در بازو و یا پولی در حسابش نباشد که به دیگران باج بدهد، به زور در سالن‌های مختلف و هر شب در یک اتاق گردانده می شود. و باز اینطور که مهدی محمودیان نوشته است، هر مفعولی صاحبی دارد و از این بابت پولی به دست می آورد و بعد از چند وقت هم او را به دیگری می فروشد. آقای محمودیان همچنین از 7 بار تجاوز به یک جوان در طول یک شب در این زندان خبر داده و از زندانبان و مسئولان زندان که مسئولیتی در برابر این اتفاقات احساس نمی کنند. همزمان محمد رضا فقیهی، وکیل مدافع آقای محمودیان، می گوید این پرونده مشکلات دیگری هم دارد.
از همون زمان دستگیری و بازداشت تا کنون که بنده با شما صحبت می کنم، ایشون در زندان به سر می بره. یعنی ایام بازداشت موقتش هم در واقع متصل شده به ایام تحمل مجازات حبسش.
وکیل مدافع آقای محمودیان میپرسد چرا پس از 2 سال هنوز هم مسئولان از دادن مرخصی به او خودداری میکنند.
من نمیدونم اون کسانی که در واقع مخالفت میکنند با برخورداری ایشون از مرخصی، اونها بایستی توضیح بدن که چرا فی الواقع با گذشت نزدیک به 2 سال از زمان بازداشت او، داخل یه چند روز به او مرخصی داده نمیشه که او حداقل به درمان بیماریش بپردازه و یا اینکه در کنار فرزندش و خانواده‌اش لحظاتی رو سپری بکنه. بنده حدود 10 روز قبل هم درخواستی رو مجدداً به دفتر دادستان تهران تقدیم کردم برای ملاقات. همچنان چشم انتظارم که زنده بگن که شما این امکان رو دارید که به ملاقات او بروید. مطابق آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، شرایط ملاقات وکلا و موکلین زندانیشون شرایط سخت و دشواری نبوده. متاسفانه مدتی هست که این روال بر هم ریخته.
مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار، این روزها در زندان رجایی شهر و در حال سپری کردن دوران 5 ساله حبس تعزیری است. او در نامه‌ای که خطاب به آیت الله خامنه ای و در تشریح وضعیت زندان نوشته، گفته است نمی‌داند پس از انتشار این نامه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. با وجود این پرسش مهم، اما این روزها از زندان‌های سراسر ایران نامه‌های مشابه درباره وضعیت زندان‌ها بیرون می‌آید.
گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری رو درباره وضعیت مهدی محمودیان روزنامه‌نگار زندانی با هم شنیدیم. همونطور که در این گزارش شنیدیم، آقای محمودیان روزنامه‌نگاری که از زندان رجای شهر کرج نامه‌ای سرگشاده منتشر کرده و در اون نامه وضعیت این زندان رو شرح داده.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یه بار دیگه درود میفرستم به شما اگر همین حالا به ما پیوستید. چمنده مجله شامگاهی هستید و در نیمه دوم این مجله میتونید برنامه نمای دور نمای نزدیک و گفتگوی ویژه رو بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه یه بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبرها، یک بار دیگه با رضا جمالی.
شب بخیر. امروز دوشنبه دادستان کل دادگاه کیفری بین المللی خواهان صدور حکم جلب برای 3 نفر از مقامات بلندپایه لیبی از جمله معمر قذافی رهبر این کشور شد. 2 نفر دیگر سیف الاسلام قذافی فرزند رهبر لیبی و عبدالله سنوسی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت لیبی هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک وکیل فرانسوی روز دوشنبه اعلام کرده است که تریستان بانون روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی احتمالاً از دومینیک استرافسکان رئیس صندوق جهانی پول به اتهام سوئج قصد جنسی شکایت می‌کند. آقای استرافسکان که از او به عنوان یکی از گزینه‌های جدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه نام برده می‌شود، هم‌اکنون با شکایت یک خدمتکار هتل و به اتهام سوء قصد جنسی در بازداشت پلیس نیویورک به سر می‌برد. همزمان با تصمیم امر موسی برای کناره‌گیری از دبیر کلی اتحادیه عرب، نبیل عربی وزیر خارجه فعلی مصر به عنوان 7th دبیر کل این اتحادیه برگزیده شد. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید در رشته‌های پزشکی آن دست از دانشجویانی که استعمال دخانیات داشته باشند از تحصیل محروم می‌شوند. به گزارش واحد مرکزی خبر، پرواز مستقیم ایران ایر در مسیر تهران روم پس از گذشت 45 سال قطع شد. مسئولان هما علت قطع این پرواز را توقف تامین سوخت هواپیماهای ایران ایر در روم اعلام کردند. نورالله حیدری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت طرح تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان در کمیسیون فرهنگی در حال بررسی است و در صورت موافقت نشدن با ایجاد وزارتخانه سازمانی با این عنوان ایجاد می شود. گروه طالبان پاکستان مسئولیت ترور دیپلمات سعودی را در شهر کراچی پاکستان بر عهده گرفت. امروز دوشنبه افراد مسلح بر موتورسیکلت به یک خودروی متعلق به کنسولگری عربستان در کراچی حمله کردند.
ممنونم از رضا که با سرعت بسیار بالایی ما رو در جریان خبرها قرار داد و ما هم با سرعت میریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. ماجرای ادغام 8 وزارتخانه مختلف دولت ایران با یکدیگر یک هفته است که فضای سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار داده. اصرار دولت به اجرای چنین تصمیمی در مقابل مخالفت‌های مجلس بار دیگر اختلافات میان دو قوه مجریه و مقننه ایران را نمایان کرده. چالش‌ها بر سر موضوع ادغام وزارتخانه‌ها موضوع نمای دور نمای نزدیک این هفته است که توسط بابک غفوری حاضر تهیه شده.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
کمتر کسی پیش بینی می‌کرد در روزی که حیدر مصلحی و محمود احمدی نژاد سرانجام زیر سقف اتاق جلسات هیئت دولت کنار یکدیگر نشستند، جنجالی جدید از تصمیمات این نشست پدید آید. طرح ادغام 8 وزارتخانه دولت جمهوری اسلامی با یکدیگر و شکلگیری 4 وزارتخانه جدید چالش جدیدی است که این روزها هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرده است. دولت جمهوری اسلامی اوایل هفته قبل وزارتخانه های نفت را در نیرو، راه و ترابری را در مسکن و شهرسازی، رفاه و تامین اجتماعی را در کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن را در بازرگانی ادغام کرد. دولت میگوید که این تصمیم را بر اساس ماده 53 قانون برنامه 5 توسعه گرفته است که بر اساس آن تعداد وزارتخانه های دولت باید از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند. اما مجلس معتقد است که ادغام این وزارتخانه ها و تشکیل وزارتخانه های جدید مستلزم ارائه لایحه و رأی موافق مجلس است. این را به صراحت علی لاریجانی رئیس مجلس در یکی از نشست های جنجالی هفته قبل اعلام کرد.
محل سوال الان اینه، اگر دولت تصمیم گرفته باشه تا اینجاش اشکال نداره، لایحه‌شو بده مجلس تا تصمیم بگیره. اما اگر شما تصمیم گرفتید ابلاغ کردید، اینجا اشکال داره.
اواخر هفته گذشته شورای نگهبان در پاسخ به درخواست مجلس اعلام کرد که ادغام وزارتخانه‌ها و ایجاد وزارتخانه‌های جدید باید به تصویب مجلس رسیده و وزیران این وزارتخانه‌ها نیز باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. در مقابل دولت این نظر را نمی‌پذیرد و اعتقاد دارد که صرفاً باید لایحه اختیارات وزارتخانه‌های جدید تشکیل شده را به مجلس بفرستد.
ماده 53 روشنه، دولت رو مکلف کرده است که چند تا وزارتخانه رو با هم ادغام بکنه به تشخیص خودش. بعد اگر وزارتخانه جدیدی تشکیل شد، شرح وظایف رو بفرسته مجلس. این صراحت قانونه.
هرچند اواخر هفته قبل اعلام شد که اختلاف پیش آمده در جلسه ای میان رئیس جمهور و رئیس مجلس و در حضور رهبر ایران حل شده، اما روز شنبه با انتشار نامه خداحافظی رئیس جمهور از سه وزیر کنار گذاشته شده عملا ادامه پیدا کرد. اما در این منازعه کدام طرف درست میگوید؟ رجب علی مزروی نماینده دوره ششم مجلس ایران با اشاره به سابقه تاریخی این نوع ادغام ها اعتقاد دارد که تفسیر دولت از قانون اشتباه است.
وقتی که وزارتخونه جدید تشکیل میشه، در واقع برای ساختار تشکیلاتیش، وظایفی که به عهده میگیرد، وضعیت کارمنداش و در واقع پست‌های سازمانی که در اون تعریف میشه، اینها احتیاج به قانون داره و این سابقه هم داشته. یعنی در گذشته وقتی که دولت تصمیم به ادغام وزارتخونه ها میگرفته، بعد از اینکه در دولت مصوب میشده، بر پای اون مصوبه دولت لایحه تهیه میکرده و این لایحه به مجلس فرستاده میشده و مجلس در واقع پس از بحث و بررسی اگر این ادغام رو تصویب میکرد و اون لایحه رو در واقع تصویب میکرد، این وزارتخانه تشکیل میشد و طبیعی است وقتی که تشکیل میشد برای وزیر جدید هم دولت بایستی فرد رو به مجلس معرفی میکرد تا رأی اعتماد بگیره. الان این برداشتی که در واقع دولت از این مصوبه دارد که مستند میکند به ماده 53 قانون برنامه پنجم اشتباه است، چون دولت تصورش اینه که این در واقع ادغام که انجام گرفته، البته گفتن برای شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی اینا لایحه به مجلس میرسند، ولی برای وزیر احتیاج به این کار نیست، در حالی که اصلا یه وزارتخونه جدید هست، احتیاج به وزیر جدید داره و نمیتونه اون وزرای قبلی در واقع ادامه مسئولیت بدن در این پست جدید.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران اما اعتقاد دارد که در این منازعه مجلس بیشتر قصد دارد متمایل به جناح قدرتمند حاکمیت تصمیم بگیرد.
مجلس در گذشته هم هرگز به صورت مستقل عمل نکرده. اگر حرفهای رئیس دولت مطابق با حرفها و خواسته های رهبری جمهوری اسلامی بوده، مجلس به صورت تابع و پیرو عمل کرده. ولی زمانی که اختلاف بین رئیس دولت و رهبر جمهوری اسلامی دیده، مجلس به سمتی حرکت کرده که تصور می‌کرده قدرت بیشتری اونجا نهفته است. در شرایط فعلی به نظر من مجلس در حال آزمایش کردن گرمی و سردی آب و تمایل نسبیش به سمت رهبری جمهوری اسلامی است. ولی در صورتی که رهبری جمهوری اسلامی در مقابل این اقدام سکوت بکنه، مجلس هم تدریجا صداهایی که الان از اون شنیده میشه آرومتر خواهد کرد. این صداها بیشتر شاید با تحریک رئیس مجلس یا با تشویق رئیس مجلس صورت میگیره که خودش یکی از داوطلبان رئیس جمهوری برای دو سال بعدی خواهد بود و تصور میکنه با تضعیف دولت و قرار گرفتن در کنار رهبری میتونه زمینه این کار و تامین این خواسته فراهمتر از پیش بشه.
چنین منازعه‌ای در حالی پدید آمده که محمود احمدی نژاد به تازگی از ماجرای اختلاف پردامنه‌اش با رهبر ایران بر سر ماجرای برکناری وزیر اطلاعات فارغ شده است. اینکه چرا به فاصله کوتاهی از درگیری پیشین رئیس جمهور ایران بار دیگر سبب ساز اختلاف جدیدی شده است، این روزها نگاه بسیاری از تحلیلگران را به خود معطوف کرده است. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان اعتقاد دارد که آقای احمدی نژاد به عمد با این نوع تصمیم گیری ها قصد دارد بار دیگر پای رهبر ایران را به مناقشه دیگری باز کند.
آقای احمدی نژاد با تمکین به ابقاء آقای مصلحی در حقیقت زمان و مکانی را که آقای خامنه‌ای برای درگیری با ایشون انتخاب کرده بود به عقب انداخت، ولی این بحران حل نشد. پس از بی‌اعتمادی به وجود آمده بین ایشان و رهبری، هر کدوم از این کارها میتواند موجب بحران جدیدی در این روابط باشه و اگر ایشان پایداری بکنه و به پیغام و پسغام‌های خصوصی قانع نباشه، رهبری مجبور است که از روش‌های مشابهی استفاده بکنه، یعنی از اختیارات قانونی یا شبه قانونی خودش و همچنین از بسیج نیروهای وابسته به خودش. این به تدریج رهبری را در عرض رئیس جمهوری قرار خواهد داد و او را یکی از طرفین بازی خواهد کرد و از هم برای این کار آماده خواهد شد. از طرف دیگه استفاده از حکم حکومتی همیشه این خطر را برای رهبری داره که اگر موقعیت مناسبی برای احمدی نژاد بود از قبول اون استنکاف کنه و درگیری رو به یک سطح جدیدتری ببره. بنابراین استفاده از این حکم، آن هم به تعداد زیاد، یک چالش دائمی است و برای آقای خامنه‌ای به صرفه نیست.
طیف اصولگرایان منتقد دولت نیز هفته قبل به دنبال این تصمیم محمود احمدی نژاد انتقادات شدیدی را متوجه او کردند. از جمله روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در یادداشتی نوشت که رئیس جمهور ایران پس از شکست مقابل رهبر جمهوری اسلامی طرح چالش مستمر را در برابر آقای خامنه‌ای در دستور کار خود قرار داده است. تحلیل آقای تقی‌زاده در این باره هم تایید کننده یه چنین نظراتی است.
من فکر می‌کنم آقای احمدی نژاد هدف خاصی برای مبادرت به این اقدام در این شرایط گرفته. اگر او می‌خواست در شرایط مأموری بعد از ماجرای برکناری و ابقای آقای مصلحی وزیر اطلاعات به کار برگرده و دولت رو به عنوان رئیس جمهور در شرایط عادی اداره بکنه، موضوع ادغام وزارتخونه ها رو که یک موضوع جنجالی تونست با چند هفته تأخیر دست بگیره، ولی در این شرایط اون مبادرت به این اقدام کرده، به نظر من با دو هدف مشخص. این اقدام بی تردید رهبر جمهوری اسلامی رو یا به مقاومت و برخورد با این ماجرا وادار میکنه که اینی که از موارد پیشبینی آقای احمدی نژاد هست، به این علت که وزارت نفت و نفت به هر حال به مراتب مهمتر از اطلاعات و وزارت اطلاعات هم برای مردم و هم برای نظام. بنابراین اگر که آقای خامنه‌ای در این مورد عکس العمل از خودش نشون بده با توجه به اهمیتی که نفت داره و در مقابل آقای احمدی نژاد به اقدام او بیسته، احمدی نژاد میتونه اون رو به عنوان عامل عدم اقتدار و نداشتن قابلیت ادامه کارها و وظایف اجرایی تعبیر بکنه و اون رو به عنوان تهدید به استعفا مورد استفاده قرار بده و از این راه رژیم رو تا حدود زیادی متزلزل بکنه. یک عامل تهدید قوی میتونه برای او باشه. عامل دیگه‌ای که ممکنه در ذهن آقای احمدی نژاد باشه این است که آقای خامنه‌ای با این اقدام روی موافق نشون بده یا در مقابل اون سکوت بکنه. به این علت آقای احمدی نژاد تا حالا بعد از آقای مصلحی قدرتش تضعیف شده یا مورد حمله اصولگرا یان قرار گرفته، با توجه به اقدام مهمتری که صورت میده، یعنی ادغام وزارتخونه ها، میتونه با اقتدار بیشتری به دولت برگرده و دو سال آینده رو انتظار داشته باشه که بدون مزاحمت بیشتر ناراضیان اصولگرایان به حکومت ادامه بده.
اما آقای مزروعی اعتقاد دارد که بعید است رهبر ایران در چنین موضوعی دوباره ورود پیدا کند.
این زمان که به ایشون میره که دائم ایشون در حال بحران سازی هست که به نظر من خودش رو از مجموعه ناکارآمدی هایی که در عرصه اداره کشور به وجود آورده نجات بده، ولی من فکر می‌کنم اینقدر بحث روشن است که دیگه ورود رهبری و حکم حکومتی اینجا معنا نداره. اینقدر این موضوع بدیهی هست که من فکر نمی‌کنم که دیگه بشه اینو اینطوری توجیه کرد.
از میان ادغام‌های انجام شده میان وزارتخانه‌ها، موضوع ادغام وزارت مهم نفت در نیرو بیش از بقیه حاشیه‌ساز بوده است. وزارت نفت همواره نزد حاکمان جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای داشته است. آقای تقی‌زاده درباره ادغام این دو وزارتخانه اعتقاد دارد.
به صورت مسئله که نگاه میکنیم مشکل خاصی در اون وجود نداره. در کشورهای دیگه هم مثلا در مورد نفت و برق و کلن داشتن یک وزارتخونه انرژی مشکل خاصی در این مورد به ظاهر دیده نمیشه، ولی با توجه به اینکه این اقدام با توجه به تجربه گذشته به کوچکتر کردن دولت نیانجام میده و به کارآمد کردن بیشتر دولت نیانجام میده، بایستی به تبعات اون نگاه بکنیم. تبعات اون این است که یک وزارتخونه جا افتاده که دارای تکنسین های متعددی هست و مهمتر از همین که اقتصاد ملی ایران به صورت غیر قابل اجتناب با وضعیت نفت بستگی داره، در شکم یک وزارتخونه کوچکتری قرار میگیره که فاقد کمترین تجربه در مورد اداره صنعت نفت و تجارت نفت ایران هست. این یک ریسک بزرگه، بخصوص در شرایطی که نه نظام سیاسی ایران و نه منطقه دارای ثبات هستند. اقدامی که آقای احمدی نژاد در این مورد صورت میده به بهبود وضع نفت کمکی نخواهد کرد و ما لاقل کسانی که کارشناس این امر هستن و از نزدیک مسائل مربوط به نفت و گاز ایران رو پیگیری میکنن میبینن و میدونن که سرمایه گذاری در این دورشته یعنی نفت و گاز برای افزایش ظرفیت تولید به صفر رسیده، شرکت های خارجی ایران رو ترک کردن، بازارهای خارجی نفت خام ایران با تهدید روبروست و تامین نیازهای داخلی ایران هم در سالهای آینده حتی دشوار خواهد بود، ضمن اینکه با رقابت جدی کشورهای مثل عراق و عربستان سعودی هم در جهت بازاریابی روبرو هستیم. حالا در این شرایط بحرانی صنایع نفت ایران که بسیاری از طرح‌های توسعه داخلی هم متوقف موندن، مبادرت کردن به ادغام دو وزارتخونه و از بین بردن مدیریت قدیمی صنعت نفت یک خطر بزرگه و حداقل زیان‌های اون میتونه باشه که کارکنان صنعت نفت که با تغییر بیمه بازنشستگی و صندوق بازنشستگیشون و ادغام اون در صندوق‌های دیگه ناراضی بودن، حالا عامل تازه‌ای برای نارضایتی بیشتر پیدا بکنن و این شروع کمکاری و حتی آغاز اعتصابات در صنایع نفت باشه.
همه اینها در حالی است که مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبه‌ای دولت را موظف کرده است که یک وزارتخانه جدید با عنوان وزارت ورزش و جوانان را تشکیل دهد، اما دولت محمود احمدی نژاد به رغم گذشت ماه‌ها از این مصوبه مجلس هنوز آن را اجرا نکرده است. در چنین شرایطی این پیشبینی چندان دور از ذهن نیست که چالش‌ها و اختلافات میان جریان‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی ادامه دار شده است.
27 اردیبهشت ماه امسال سه‌شنبه مصادف است با 50مین سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران. به این مناسبت عبدالعلی بازرگان عضو ارشد نهضت آزادی و فرزند مهندس مهدی بازرگان یکی از بنیانگذاران آن میهمان امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی ویژه این هفته است. من کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم و این گفتگوی ویژه رو با هم میشنویم.
سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1390 مصادف است با 50مین سالگرد تشکیل اولین جلسه شورای مرکزی نهضت آزادی ایران. از تشکل‌های منتقد چه در دوران نظام پیشین و چه در دوران جمهوری اسلامی ایران، این تشکل سیاسی اینک در شرایطی 50مین دهه تأسیس را جشن می‌گیرد که ابراهیم یزدی دبیر کل سابق این تشکل به گفته اعضایش پیش از آزادی از حبس اخیر وادار به اعلام برکناری از سمت خود شده و شماری از اعضایش در پی سرکوبی جنبش سبز زندانی شدند. عبدالعلی بازرگان از چهره‌های ارشد نهضت آزادی ایران و فرزند یکی از سه بنیانگذار آن مهدی بازرگان نخست وزیر در دولت موقت انقلاب میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست تا به پرسش‌هایی درباره کارنامه 5 دهه فعالیت سیاسی این تشکل پاسخ دهد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای مهندس عبدالعلی بازرگان، روز یکشنبه 25 اردیبهشت نهضت آزادی ایران 50مین سالگرد بنیانگذاریش رو جشن میگیره. بعد از نیم قرن فعالیت نهضت آزادی ایران چه مواردی از کارنامه خودش رو نقطه قوت میدونه و برعکس چه موارد مشخصی رو نقطه ضعف؟
نهضت تا حالا یک چنین ارزیابی رو از عملکرد گذشته خودش نکرده که حالا ببینه کجاها نقطه قوتش بوده و کجاها عیب و ایراد و اشکالی داشته که مثلا نمیبایست اون کار رو میکرده. این ارزیابی و داوری به عهده ملت، مردم باید قضاوت بکنن و تعیین بکنن که کجاها عیب و ایراد و اشکال داشته. به هر حال هدف نهضت در طول این 50 ساله یا به تعبیر 58 سال میشه گفت، چون بعد از کودتای 28 مرداد 1332 حدود 2 ماه بعد دوره هم جمع شدن به تقلید از اونچه که در فرانسه بعد از اشغال آلمان اتفاق افتاده بود که سازمان مقاومت ملی فرانسه درست شد، سازمانی رو به نام نهضت مقاومت ملی تشکیل دادن که تا 7 سال در واقع تنها گروه بود که حالت نیمه زیرزمینی فعالیت میکرد. در سال 1340 زمان دکتر امینی به دلیل آزادی‌های نسبی و موقتی که پیش آمده بود، نهضت آزادی تجدید سازمان کرد، یعنی در واقع باقی مانده های همون نهضت مقاومت ملی بودن. در طول این مدت هم هدف اصلی نهضت، یعنی هدف محوریش، آزادی و حاکمیت ملت بوده. در حد فهم و درک و توان و امکاناتش تو این مسیر عمل کرده. همطور که عرض کردم دیگه این داوریش با بقیه مردمه که ببینن این وظیفه‌ای که به عهده خودش گرفته کجاها موفق بوده و کجاها به هر حال نقطه ضعفی داشته.
خب پس من سوالایی رو که گوشه کنار در افکار عمومی بخشایش مطرح بوده باهاتون در میون میذارم. آیا با توجه به اینکه نهضت آزادی چه در زمان محمد رضا شاه پهلوی و چه در دوران کنونی جمهوری اسلامی ایران اصرار داشته که تشکلی پیرو مشی اصلاح طلبانه و مسالمت‌آمیز، پیوستن این تشکل به موج انقلاب و سرنگونی پیشاپیش انقلاب بهمن 1357 انتخاب درستی بود؟
ملاحظه فرمایید اصلا نهضت آزادی سازمان انقلابی نبود، به حال جرمش هم همین بود. هم آقای خمینی اگر به خاطرتون باشه میگفت ما از اول اشتباه کردیم، از اول باید یک دولت جوان انقلابی رو انتخاب میکردیم، و هم تقریبا همه گروه هایی که در جریان انقلاب بودند نهضت رو محکوم میکرد به این که پا به پای انقلاب پیش نمیاد، انقلابی نیست، لیبراله، حتی میگفتن دولت گام به گام. اگر به خاطرتون باشه یک سخنرانی مهندس بازرگان داشت که به هر حال بعضی جملاتش به خاطر همه هست، در اونجا گفتن ما از خدا بارون میخواستیم سیل آمد. در واقع یک حرکتی بود که میلیون ها نفر پیوسته بودن. انقلاب ما انقلاب مسلحانه و خشن نبود دیگه، یه راهپیمایی عظیمی بود که حتی گل در لوله تفنگ سربازان میذاشتن. به هر حال وقتی که اکثریت ملت چنین اقتداری رو پیدا کردن، خب اون رژیم هم سرنگون شد، در مقایسه با انقلابای دیگه بسیار مسالمت‌آمیز و کم هزینه بود. حتی قبل از انقلاب مگه به خاطر داشته باشین گروهی از جوانان نهضت که اون سازمان مجاهدین رو تأسیس کردن، در همون موقع هم نهضت یا به خصوص شخص مهندس بازرگان مخالفت کرد با چنین شیوه هایی رو. اونا هم تو کتاباشو نوشتن، انتقاد کردن که فلانی با ما راه نیمد و این شیوه ها رو نمیپذیرفت. نکته دیگه این که اصلا دولت موقت دولت نهضت آزادی نبود. البته 3-4 نفر از نهضت آزادی بودن، ولی یه دولت ائتلافی بود. از اول هم آقای خمینی شرط کرده بود که این دولت نهضت آزادی نباید باشه. ولی خب از اونجا که به هر حال برخی از رهبران نهضت بودن، تلویحا چنین گفته میشه که دولت نهضت آزادی. ولی در حال همطور که عرض کردم جرم و به هر حال تقصیر اصلی دولت موقت این بود که انقلابی نیست و گام به گام با اون جریان انقلاب، اون دیسکورس اون زمانه پیش نمیاد.
میلیون دیگه‌ای در همون زمان بودن که گزینه‌های دیگری رو پیش گرفتن و بهتر نبود که نهضت آزادی به عنوان یه تشکل، نه شخص مهندس بازرگان، کل تشکل با اون گرایشی که نزدیک به شاپور بختیار بود متحد میشد و از او در مقام نخست وزیر محمد رضا شاه حمایت میکرد؟
اون جریانی که خب به هر حال شاپور بختیار همکاری میکرد، جبهه ملی بود دیگه. شاه البته ابتدا با جبهه ملی مذاکره کرد، میخواست جبهه رو در میدان بکشه و در واقع از این موج انقلاب عبور بکنه. جبهه ملی که خب دیده بودن مردم به حال این موج عظیم رو به وجود آوردن، مصلحت خودش ندید و پس زد این دعوت شاه رو. به هر حال هم آقای صدیقی و هم دیگران، کاری که آقای بختیار کرد شخصا مذاکره کرد و جبهه ملی هم به سختی آزرده شدن از این تصمیم شخصی ایشون. ولی با وجود این تلاش زیادی مهندس بازرگان کرد برای ابقای نخست وزیری آقای بختیار، یعنی با آقای خمینی صحبت کردن، ایشون رو قانعش کردن، راضی کردن که آقای بختیار بره به نفل و شاتو و آقای خمینی او رو ابقا بکنه. تلاش هایی بود برای اینکه یه رسمیتی آقای بختیار از ناحیه آقای خمینی بگیره. آقای بختیار هم راضی شد و این رو اعلام هم کرد تو رادیو، ولی بعضی از روحانیونی که در ایران بودن از طریق تلفن آقای خمینی رو منصرف کردن که آقا همه چی داره به دست میاد، ما داریم همه رو به دست میاریم و موفقیت کامل، چرا شما از این شیوه میخواین استفاده کنید؟ و آقای خمینی نظرشون رو برگردونن و به سختی هم مهندس بازرگان آزرده شدن از اینکه چرا یه مقام روحانی و مرجع حرف خودش رو برمیگردونه.
به این نکته که اشاره کردین، با توجه به اتفاقا حرفایی که زدید اینجا، بهتر نبود اگر نهضت آزادی مانند غلام حسین صدیقی هم در دولت شرکت نمی کرد و هم به موج انقلاب نمی پیوست و در کنار آیت الله خمینی قرار نمی گرفت؟
ببینید، یعنی به قول معروف ما چو حل گشت آسان شود دیگه. ما در یک مقطع زمانی با فاصله 32 سال نمیتونیم همون قضاوتی رو داشته باشیم که مردم در اون دوران داشتن. به هر حال تصور مردم این بود که دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیگه. همه مردم یک چنین باوری داشتن که گویا حالا فرشته میخواد بیاد و بهشتی خواهد شد ایران و ما انقلابمونم به همه جا صادر میکنیم. دولت موقت یا شخص مهندس بازرگان اینا هم علم غیبی که نداشتن. به هر حال یه مرجعی بود که 15 سال در تبعید بود و اون چیزی هم که گفته بود در نفل و شاتو همون حرفایی بود که خب مردم میخواستن دیگه. بنابراین پذیرششون بالاخره یک شخصیت سیاسی یا یه حزبی که سالیان دراز تلاش کرده، فعالیت کرده برای اینکه مردم به حاکمیت خودشون برسن، حالا که یه همچین موقعیتی فراهم شده نمیتونه بگه نه من نیستم و چون نمیدونم شما چی کار میکنید. حالا البته بعد از 32 سال همه خیلی چیزا رو دیدن عملا و به کلی داوری ها عوض شده. اگر اون موقع هم نپذیرفته بودن، حالا یه عده ایراد میگرفتن که اون موقعیشون ترسید، چون میدونید که ساواک اون موقع هنوز بود، شاه سر کار بود، هزار جور خطر داشت. حتی تو آپارتمان مسکونیشون بمب گذاشتن و تمام در و پنجره ها خورد شد. این تهدیدها دائما وجود داشت. همه حالا میگفتن که اگر او پذیرفته بود تو اون شرایط خب بهتر میشد، ولی به هر حال ایشون هم مثل بقیه مردم علم غیب نداشتن و خوشبین بودن که رهبری رو که حالا مردم پذیرفتن باید همکاری کرد. ولی خب این همکاری 9 ماه بیشتر طول نکشید و 3 بارم استعفا دادن در طول این 9 ماه که خب آقای خمینی نمیپذیرفت دیگه.
با توجه به اینکه از همون آغاز انقلاب و در دوران دولت موقت به نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان اعدام‌های انقلابی آغاز شد، ارزیابی شما از عملکرد نهضت آزادی در جایگاه متحد آیت الله خمینی چیه؟
نمیدونم این کتاب خاطرات آقای خلخالی رو مطالعه فرمودین شما یا نه، میگه بزرگترین ضد انقلابی، بزرگترین مانع به اصطلاح این اعدام‌ها 2 نفر بودن، یکی مهندس بازرگان، یکی دکتر یزدی، که همه اونا نمیذاشتن، جلوی منو گرفته بودن، ملت همه میخواستن این اعدام ها زیاد بشه، اگر اونها نبودن من چند برابر این اعدام کرده بودم. به هر حال مزاحم و مانع اصلی ایشون دولت موقت بود و حتی مهندس بازرگان، دکتر صحابی، دیگران پیش آقای خمینی رفتن، او رو مجبور کردن، یعنی راضیش کردن به اینکه یک حکم در واقع عفو عمومی بده که ایشون هم داد، گرچه بعدن اظهار پشیمانی کرد که این ریشه های گندیده این آمدن نزد من، من اگه از همون روز اول عفو عمومی نداده بودم، اعدام کرده بودم، اینطوری نمیشد که جوانان ما این روز مثلا گرفتار این مشکلات بشن. در حال اونا در حد امکانات خودشون تلاش فراوان کردن که جلوی این کارا رو بگیرن و اتفاقا سخنانی که بعدن آقای خمینی یا دیگران گفتن، آقای مشکینی یادتون هست میگفت که خیانتی که دولت موقت در این 9 ماه کرد شاه و اون رژیم در 57 سال هم نکرده بودن. منظورشون همین به صلاح چوب لای چرخ این حرکت های خشن و خونباری بود که میخواستن اونها انجام بدن.
تفسیری هست که گرایش‌های سیاسی ایران معاصر رو از مشروطه به این سو به چهار دسته تقسیم می‌کنه: شاه دوست‌ها، اسلام‌گرایان، چپ‌ها و ملیون. در ایران آینده‌ای که نهضت آزادی ایران براش متصوره، آیا همه اینها در ساختن ایران مشارکت می‌کنند یا فقط بعضیشون؟
قاعدتاً هیچ راه حلی نیست جز اینکه یه جامعه باشه که همه مشارکت داشته باشند، همه اقلیت‌های دینی، فکری، حالا چه چپ‌ها، چه مذهبی‌ها و هر نوع در واقع مذهبی. ایران متعلق به همه هست و همه هم حق دارن، سهم دارن و هم وظیفه دارن که آبادش بکنن. هر حکومتی که بخواد بیاد رو کار و هر یک از این گروه ها رو حذف بکنه، لاجرم به نتیجه غیر از اون چی که گرفتار شدیم نخواهد رسید. ما باید به اونجا برسیم و به این نتیجه گیری که این مملکت مال همه است و همه هم باید درش سهم داشته باشن.
نسخه گفتگوی کامل 48 دقیقه‌ای با عبدالعلی بازرگان بر روی سایت رادیو فردا در دسترس است.